بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. برای مادر امام زمان و برای امام راحل، شهدا، شهدای مدافع حرم و امنیت و سلامت و وطن، حاج قاسم عزیز و همرزمانش، آرمان عزیز، شهید عجمیان و برای علما، صلحا، اساتید، معلمین، مربیان، ذوی الحقوق، همه کسانی که حقی به گردن ما داشتند و دارند، دستشون از این عالم کوتاه است. و برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بهر کسی توفیق درک لیالی قدر داده بشود به نفس امام زمان است. بنابراین صبح و شام یاد کنیم آقا امام زمان رو و زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در فرج آقا امام زمان. انشاءالله خداوند به این جمع و خانواده و نسل این جمع توفیق سربازی حضرتش، یاری حضرتش و خادمی مکتب اهل بیت عطا بگرداند. انشاءالله سلامتی خودتون و خانواده محترمتون. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. عرض شد که در قرآن کریم خداوند قصص رو بیان می فرماید. قصص به معنای افسانه سازی و افسانه سرایی و داستان سرایی نیست، بلکه قصص تو خود آیات قرآن، قصصی که قرآن داره بیان می فرماید، قصه هایی که خود قرآن داره بیان می فرماید، چندین ویژگی داره و چندین آثار و برکات داره. بنابراین عجیب نیست که گاهی اوقات یک سناریوی رو از اول شروع نمی کنه خدا پرده به پرده جلو ببره، نه، گاهی اوقات از آخر بحث میاره داستان رو، گاهی اوقات از وسط بحث میاره، گاهی اوقات هی رفت و برگشت میکنه، چون قرار نیست اینجا داستانی یا سناریوی چیزی تعریف بشه، قرار اون قصص بیان بشه. فرمود قصصی که قرآن بیان می‌فرماد، یک، اینها به خاطر اینکه عبرتا لأولی الالباب باشه. اون قصص قرآنی خصوصیتی که داره ارکانش رو و چارچوبش رو به دست بیارید، تو همین زمانی که زندگی می‌کنید اونها برای آدم تکرار میشه. قصصی که قرآن داره بیان می‌فرماد برای اینکه لعلهم یتفکرون، انسان رو به سمت فکر ببره، اندیشه ببره، اندیشیدن ببره. سوم، برای اینکه لمن الغافلین، به خاطر اینکه شخص از غفلت در بیاد، انتباه و توجه پیدا کنه. چهارم فرمود که قصیه، قصیه قصص یعنی چیزی که در پیش آدم بگیره که به مطلوب و مقصود و به اون هدف برسه. مادر حضرت موسی قالت لأختهی قصیه، این مسیر رو پی بگیر. این واژه قصص در قرآن به معنای این استش که یک راهی رو پی بگیری، یه مسیری رو که به اون مطلوب و مقصود برسید. قصص قرآنی هم اینجور هستش. دیشب اشاره کردیم درباره وجود مبارک حضرت آدم، یه چارچوبی داره، یک انسانی و یک شیطانی و یک میوه ممنوعی و ضلع چارم بهشت. اولی که انسان متولد میشه در یک بهشتی است تا سالها، این برای همه انسانها هست. حتی اون انسانی که تو بچگی با آوارگی زندگی میکنه یه خاطراتی ازش داره، حتی بعضی از اون چیزهایی که برای بزرگا خیلی سخته برای او سخت نیست، اون هم یه خاطره‌ای هست برای او. انسان و یک بهشتی که زندگی می کند از بعد تولدش و یک شیطان و یک میوه ممنوعه. کاری که شیطان می کنه این استش که انسان رو می خواد از اون بهشت از طریق میوه ممنوعه جدا بکنه. این چارچوبی بود که دیشب اشاره کردیم. امشب محضر شما عزیزان چهار نکته بیان بکنیم درباره این که این قصص رو چرا خداوند بیان می فرماد. کلن نقص علیک من انباء الرسل، اینها رو بیان میکنیم به خاطر اینکه دل انسان حدود 10-11 بیماری پیدا میکنه. این قلب سلیم در مقابلش قلب مریضه که تو آیات قرآن و روایات ما تا 10 بیماری یا 11 بیماری داریم. خوشبختانه برای قلب ظاهری دانشگاه و دانشکده ها و کلینیک ها و مقالات و اینها زیاد وجود داره. این قلبم یه چند سال بیشتر با ما زندگی نمی کنه. ولی اون قلبی که جاودانه در همه دوره ها همراه ما هست، برای او طراحی وجود نداره. دشمن خوب کار کرده، ما باهاش کار نکردیم. چیزی که چند هزار سال بلکه جاودانه با او زندگی می کنیم. قلبی که تو عالم زر با ما بوده، بعد در شکم مادر با ما بوده، در این دنیا با ما هست. قلبی که در عالم برزخ با ماست، در قیامت با ماست و بعدم جاودانه با ما باقی میمونه. برای این نه کلینیکی داریم، نه پزشک مفصلی داریم. برای قلبی که 70-80 سال کمتر و بیشتر هستش، برای سلامت او خیلی وجود داره. بسیارم اهمیت قائل میشن که درستم هستش. ولی تو الاهم و فل اهم، اون قلبی که جاودانه روش کار میشه، این شاید بتونیم بگیم هرگز به او توجه نشده. تو آیات قرآن و روایات ما تا بیش از 10 بیماری برای این قلب ذکر شده. یکی از خصوصیات این قلبم این است که متزلزل میشه، ثابت قدم باقی نمیماند، تثبیت درش نیست. شخص یه موقع مثلا یه چند سال تو وادی دین، بعد زمین میخوره. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. یک تزلزلی وجود داره، هیچ اعتباری بهش نیست. یه دفعه میبینی توی 60 سالگی این زمین میخوره، 70 سالگی این زمین میخوره. تو طول عمرش آدم میبینه کسایی که خدایی نکرده این ثابت قدم باقی نمیمانه. آیات قرآن ما بلعم با اورا رو داریم، کسی که رسیده به مقام مستجاب الدعوی. فرمود تو عمرتون میبینید کسی که رسیده به جایی که اسم اعظم بلده، کسی که رسیده به این که این همه عظمت پیدا کرده با خود خدا صحبت میکنه. معلوم میشه غیر انبیا هم میشه با خود خدا صحبت بکنه. این به اونجا که میرسه، ولی یک رذیله اخلاقی او رو زمین میزنی، معلومه که تثبیت نشده. تثبیت بعدم عجیبه. این بلعم با اورا که به اون اوج میرسه، یکی از این آقایونی که سالها بیش از 20 سال غیب میگفت و چیزهای عجیب میگفت از رو قرآن، یک کسی نقل میکرد، میگه توی پروندهش من با خودش صحبت کردم، گفتم که بابا من خودم میومدم پلو تو، چیزهای عجیب میگفتی و ما فکر کردیم تو اولیای خدا هستی. گفت آره، من همین که شما میگید همه اینها بود، واقعا غیب بود و اینها رو میگفتم. خیلی عجیب بود بر من این کسی که پرونده ایشون رو داشت. ایشون به من گفتش که علت این که حسابی من خلاص از این مسیر در اومدم به اینجا رسیدم که اصلا حکم اعدامم براش اومده بود، میگو برگشت گفتش که به خدا سر یه چند تا چیز گفتم این چند تا رو من میخوام ازت، اگه ندادی میدونم با چی کار بکنم، خدا نیاره. خدا اصلا این مقامات اینجوری که باعث میشه اینقدر طرف یک مستکبر بشه، اونم جلو خدا، مثل ابلیس دیگه، ابا واستکبر و کان من الکافرین. خدا هیچ موقعی همچین مقاماتی برای کسی نیاره، غیب گویی برای کسی نیاره، غیب دیدنی برای کسی نیاره، مستجاب و دعوی برای کسی نیاره، این چیزا نیاره که بخواد آخرش اینجور بشه. میگه به خدا گفتم یه عمر برات کار کردم، کار مردم رو انداختم نعوذ بالله، حالا سه تا چیز هست، اگه دادی دادی، ندادی نم چی میکنه. بعد میگفت برای اینکه خیلی سیمش وصل بره، وصل بشه، دفعه آخرم رفته بله امام رضا اینو گفته بود و بعد او گفت خب حالا به من نمیدید، من میدونم چی کار بکنم. خدا به حق از زهرا یه مددی کنه تو این شبها. هیچ موقع آدم فکر نکنه کسیه، هیچ موقع فکر نکنه کسیه، به هممون کمک بکنه ها. خیلی عجیبه. تا هم شما یه ذره اینجوری خوب میشید به شما یه برچسب میزنه، میگه استاد اخلاق. بابا استاد اخلاق چی چیه؟ گول این چیزا رو نخورید هیچ موقع. دو تا حرف حسابی میخواید بزنید میگن استاد اخلاق. اصلا سر این چیزا فریب نخورید. استاد اخلاق یعنی چی چی؟ این الفباه، الفبایی هستش که آدم باید حواسش رو جمع بکنه فریب نخوره. ابتداییات اینا. الحمدلله بعضی از این چیزا نیست که آدم بعدن یه دفعه جلو خدا بخواد وایسه. بله اون واورا اومد اونجا بهش گفتن جلو لشکر موسی باید بایستی، رفت اون بالا مستجاب و دعوه شروع کرد، اونجا جلو خدا ایستادن، اومد دعا بکنه دید نمیشه. یه حماری هم که همراهش بود او هم اطاعت نکرد، اونم از بین برد نعوذ بالله. اونجا جلو خدا برگشت گفت اینطوری میکنی، حالا وایسه ببین چی کار میکنه. این حالا با عیسی ببین دید اسم اعظم که هیچی، اون استجابت دعوه هم که هیچی، حالا اون اسم اعظم ذکر یا حالت معنوی است که آدم میرسه یا هر دو با همه، فعلا جای بحث نیست که آیا باید ذکری رو میگفت اون اسم اعظم یا نم. از جهت معنوی شخص به یه جایی میرسه که به اون قله میرسه او میشود اسم اعظم، یا اینکه نه هر دو باید با هم دیگه باشه، یا نه ماهیتاً چیز دیگری است، وارد اون نمیخوایم بشیم. تا متوجه شد دیگه هیچی نیست، به اینا برگشت و میخوام جلو خدا وایستم. بعد به اینا گفت من یه چیزی بلد هستم که شما دشمنا بلد نیستید، شما دشمنا بلد. اینو جایتون باشه عزیزان، هرگز کفار هیچ بلایی سر ما نمیتونن بیارن. الیوم یأس الذین کفروا فلا تخشوهم. فقط اون مسئولی، اون مربی، اون شخصی که تو بین مردم بزرگ شده و خوب بلده، میشناسه چجوری میشه نظام و زد زمین، چجوری میشه عفاف و زد زمین، چون خودش یه عمر تو این وادی ها بوده، اون فقط بلده چجوری نابود کنه. ولی اصلا دشمن بلد نیست این چیزها رو. اینا که عرض کردم همش روایت هم داره ها، همش روایت داره. فرمود هرگز نه مؤمن و نه کافر به شما هیچ آسیبی نمیزنه، فقط از منافق بترسید. منافق بین خود مردم و مسئولین داره زندگی میکنه، همه زیر و بم زندگی همه رو بلده، او بلده چیکار کنه اینها. گفت یه چیزی بهتون یاد میدم، تمام جریان موسی و سپاه زمینگیر بشه باورشون نمیشه دشمن. میگو تو اسم اعظم و مستجاب و دعوه و این چیزا نشد، تو چی بلدی که بزنی زمین؟ اینجا که میگن به شیطونم درس میده اینجاست. گفت باید توی لشکر موسی بی حیایی رو رواج بدید، لاابالیگری رو رواج بدید، بی عفتی رو یاد بدید. اینو بلعم باورا یاد داد. گفت اینا توان نگهداری خودشون رو ندارن، زنا و دخترای خودتون رو آرایش کنید، بین اینها بفرستید، اینا زمین میخوره. اینو بلعم باورا یاد داد، یعنی کسی که یه عمر بین اینها بوده و اونه عابد، عابد زاهد، غیر این نمیتونه سیاد بده. و ضربه بزرگ به لشکر دشمن وارد کرد. این که تو فضای مجازی یا ماهواره یا دشمن ضربه میتونه بزنه حتما پیدا کنید یکی از بزرگان کنار اوناست. اینایی که روح بزرگ دارن ولی بزرگوار نیستن. یه بزرگی که یه عمر کار تربیتی کرده به اونا یاد میده اینجا رو شیری زمین گیر بکنید. اتفاقی که میفته برای انسان این هستش که این دل تثبیت شده نیست. اتفاقی که برای امثال بلعم باورا افته این باید تثبیت بشه. هر کسی هم نیاز داره، البته تا برسه به مقامی که اون مقام مقام بعد از محب خدا شدن محبوبیت، بعدش مقام محبوبیت، برسه به عباد مخلص، بعد برسه عباد مخلص. عباد مخلص دیگه تصرف درش وجود نداره، اون مرحله عباد مخلص این سقوط وجود نداره. النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح، که حضرت امیر اشاره کردن و تو بعضی روایات دیگه داریم، همین مرحله عباد مخلص است. اون عباد مخلص دیگه بر نمی کرده. خدا رحمت کنه از آیت الله حق شناس تهرانی یکی صحبت می کردیم، می گفتش آقا تا آخر عمر آدم باید مواظب باشه، عاقبت به خیر ممکنه نشه و محال است کسی استثناء داشته باشه. بعد که این رفتش خدا رحمت کنه آجا عرشناس کن داداشون، ایشون این که گفتن هیچ کس غلطه. چرا؟ یک مرحله ایست، مرحله عباد مخلص، که اون عباد مخلص بالاتر از عباد مخلصه. کسی به اون مرحله برسه اون تمام وجودش نورانیت میشه، اون اصلا شیطان راه نداره درش. ولی چرا عموم مردم این گرفتاری رو دارن؟ حتی بلعم باورا که اسم اعظم هم پیدا کنه اون ممکنه زمین بخوره، اون که غیب گویی هم داره اونم ممکنه زمین بخوره، اون کسی که مستجاب الدعوه است مثل بلعم باورا اونم ممکنه زمین بخوره، برسیسای عابد هم ممکنه زمین بخوره. بله اینا ممکنه زمین بخوره، آدم اصلا نباید. بله امثال تو سطح امثال ماها چرا اینا ممکنه زمین بخوره. ولی این نیست که بگیم برای هیچ کسی اصلا امکان نداره، همه تا ثانیه آخر ممکن، نه، برای بعضیا به همچین مقامی ممکنه برسن. منطقه عموم مردم، عموم بزرگان، عموم اندیشمندان، عموم عباد و زهاد، اینا همیشه باید بترسن از عدم تثبیت قلب رو. فرمود کلن نقص علیک من انباء الرسل، این که میگیم انس با قرآن، این انس با اهل بیت وجود داشته باشد، این به خاطر این هستش که ما نسب به تو بهی فعادک، به برکت انس با قرآن یک تثبیتی برای انسان حاصل میشه. تثبیت خصوصیت انسان این هستش که دارای قلبی هست که این قلب، قلب سلیم، آرام آرام به سمت قلب بیمار و مریض میرود اگه حواس خودش رو جمع نکنه. من یه ماه مبارکی 30 شب این بحث قلب مریض رو اشاره کرده بودم. قلب مریض تو کربلا روز عاشورا آقا ابی عبدالله اومدن صحبت میکردن، صاحب نفس عالم، مردم سنگ میزدن. آقا ابوالفضل العباس صاحب نفس عالم میرفتن نصیحت میکردن، اینا هو میکردن. آقا ابوالفضل فرمودی که ساکت بشید، حرف من رو حداقل بشنوید. اینا بیشتر هو میکردن. اونجا حضرت فرمود تو روز عاشورا 2 تا نکتهشو فرمودی، یه دونهشو اکثرا شنیدن، دومی رو نشنیدن. یه دونه ای که اونجا فرمود این بود که فرمود ملعت بطونو کن من الحرام، لقمه حرام خوردید جلو ابی عبدالله ایستادید، صاحب نفس عالم رو دارید هو میکنید. اینا همه شنیدن. دومیش خیلی مهمتر از اولیه، کمتر گفته میشه یا گفته نمیشه. دومیش فرمود که میدونید چرا جلوی حسین ابن علی صاحب نفس عالم داره حرف میزنه؟ اصلا این سنگ رو هم میتونه عوض بکنه، چرا شما رو نتونسته عوض بکنه؟ از این دومیه خیلی مهمه. فرمود قلبتون تبع شده، تبع الله قلوبه، تبع بدترین مرحله نابودی قلبه. شخص که قلبش مشکل پیدا میکنه از اون قلب سالم در میاد، این دچار ریب میشه، بعد بلرانه، دوچال رین میشه، بعد لا تزغ قلوبنا ازاغ الله میشه، یه مرحله بدتر قلبه. این سه تا. چهارم یه دفعه ختمه میشه، یه مهری رو قلبش میزنن. حتی قبلش قساوت میشه، سنگ میشه زر این قلب. تو تأثیر و تأثیر این سنگ میشه، خیلی خوب کار نمیکنه این قلب سلیم. بعد ختمه میشه، یه مهری میخوره. بعد اقفالوها میاد، قفل زده میشه، این دیگه خیلی بسته میشه. بعد قفل، بعد غلاف میاد. به قول امروز یه چیزی میگیم داخل غلاف رفت، یه پوششی او رو گرفت، یه پوشش غلاف. ممکنه یه کسی بتونه بازم خودشو نجات بده تو این مرحله، اگر دوباره مسیر غلط بره اکنه میاد. اکنه شبیه زره و پوشش و اینجور چیزا. اکنه یعنی شبیه این که توی ظرفی کردی، توی یک چیز بسته ای قرار دادی، دیگه اینو پلومش کردی کامل. اکنه بعد تو اونجا دیگه قلب این همه پوشش پیدا میکنه، میرسه مرحله ماته. بعضی از عزیزان و سروران و مفسرین قبل این میگن تبعه. تبعه اون چیزی که به ذهن حقیر میرسه و الله و عالم، این که نه، ما یه مرحله داریم، مرحله ماته، مثل تو کربلا شمر مرحله ماته بود. بقیهشون که اونجا بودن یه مرحله قبل ماته بود، مرحله قساوت بود، بعدن هم تواب شدن بعضیاشون. یه مرحله قبل ماته داریم، یه مرحله ماته قلب داریم، یه مرحله بدتر از ماته داریم. به ذهن ما میرسه این تبعه که ابی عبدالله فرمود مرحله بعد از ماته است. تو ماته طرف عظمت ابا عبدالله رو درک نمی کنه، مثل شمره. تو مرحله یا تبعه میشه خود ابلیس، عظمت ابا عبدالله رو میدونه، مثل عمر سعد عظمت ابا عبدالله رو میدونه ولی گریم میکنه. طبعه، طبیعتش طبیعت درنده میشه. اولای که کلان هم بله هم اذل، این دیگه خیلی سقوط میکنه. به نظر حقیر میرسه والله و عالم که شاید این درست باشه، شاید هم غلط باشه، ولی طبعه بدترین مرحله است دیگه. این موته که بود، موت بود فقط، نه، این طبعه هنوز یک ادراکات جدیدی براش پیدا میشه. عظمت ابا عبدالله رو میدونست عمر سعد، گریه هم میکرد میگو بکشید. که اونجا تو کربلا دو دسته گریه داریم، یه دسته گریه میکنن هنوز مرحله قبل ماته هستن، یه دسته هستن گریه نمیکنن اوج خباستن شدن ماته، مثل شمر. یه مرحله بدتر از شمر شدن گریه میکنن، منتها این گریه ای که طبیعتشون کامل عوض شده، این رزالت و خباست دیگه به حدی رسیده که درک عظمت میکنه، موت نیست ولی طبیعت عوض شده. مثل ابلیس هست که خدا را میشناسد، ربه، توحید را میداند، معاد روز قیامت را میداند، خدای تا یوم یبعثون به من وقت بدید، ربه، ربوبیت را هم قبول داره، تمام این ادراکات رو داره، ولی طبعه شده، اصلا طبیعت عوض شده، موت نیست، ادراکاتی داره. تو طبیعتش میگه به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی، نعوذ بالله. این قلب با این بیماری که داره، که تو آیات قرآن داره اشاره میشه، تمام این بیماری ها بیان شده. متاسفانه تو علوم انسانی تو این قسمت ما کار نکردیم. چی کار کنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ قلب از قلب سلیم دور میشه. خیلی هم الان توی غرب دنبال اون اخلاق کانتی هستن، نگاه پراکمات، نگاه کارکردگرا. رفیقی دارم که دو کشورهای اروپایی هر چند وقت یه بار قوم میاد خونه ما، یه موقع 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت میگم این جدیدترین نگاه اخلاق کاربردی رو بگی، بر او هم خیلی عجیبه. گاهی قد از یه روایت میگم اصلا تعجب میکنه. مثلا راه درمان حسادت بدون خدا، جدیدن هم هست دیگه، عرفان لایک، عرفان منهای خدا. شما فقه و لازم نیست رعایت بکنید، اخلاق و آداب هم لازم نیست رعایت بکنید، حکمت و عقلانیت لازم نیست رعایت بکنید، وارد اسرار بشید و مکاشفات بی حساب کتاب. خیلی باحال، دیشب اشاره کردم. خروجیش هم چی میشه؟ خروجیش هم فرقه ها، عرفان های انحرافی،
خروجیش چی میشه؟ آسیب‌های زیاد، بیماری‌های روانی. هم عرض کردم برای شما یه نه چند شب پیش کسی اومده بود گوجه تو سر کوچه من یکی اون یکی رو کشته، دوتا داداش. نیروی انتظامی اومده و اورژانس اومده و جمعی کنم، گفتم چی شده؟ میگفت این میگه که من تجربه‌ای که داشتم تو عالم دیگه رفتم فهمیدم خود خودام. بعد از این مدت چند سال فهمیدم خود خودام. بعد به این داداشش گفته بود باید سجده کنی بر من. داداشی که قبول نکرده بود گفته بود که پس باید عذابت بکنم. دار انداخته بود گفته بود باید با این عذابت کنم. میگه بچه داداش خفه کنه. دیشب آسیب ها رو یه اشاره کردیم. خیلی باید آسیب ها حواس جمع باشه. ببینید شما مقدمات رو درست نکردید، زیر ساختار رو درست نکردید که احکام سالها فقه روش آداب و اخلاق اینا کار نشه، روش حکمت و عقلانیت روش کار نشه، تو عرفان و اسرار اونجا مشکل پیدا میکنی. خیلی زیبا هم حضرت امام و بزرگان اینو به ما یاد دادن. ببینید خیلی قشنگ میاد احکام صلات، آداب صلات، اسرار صلات. همین اربعین حدیث حضرت امام داره که وصیتی که داره آقا رسول اکرم به مولا امیرالمؤمنین داره این که علیک، برای این که علی جان تلاوت القرآن. بعد یه جای دیگه داره که ادامش این که موقع تکبیرت الاحرام دستتو بالا بیاری. بعد تو اربعین حدیث حضرت امام شروع میکنه این دست بالا آوردن، میخواد بگید الله اکبر، اینجور الله اکبر. بعد حضرت امام اونجا شروع میکنه اول احکامش رو بیان میکنه، آیا این واجب است؟ فصل لربک ونحر، پنج تا معنا، چهار تا معنا داره. ونحر یکیش اینه، ونحر یعنی موقع نماز دست بیاد بالا، موقع تکبیرت الاحرام بیاد. اونجا بحث میکنه که این ونحر امر است دال بر وجوب یا نه، بحثش قشنگ مطرح میکنه، تعارض روایات رو بیان میکنه. بعد ببینیم امری که ظهور در وجوب داره با روایات دیگه‌ای که در اونجا لا بأس داره جمع بین اینا چطور میشه. اول قشنگ بحث احکامش رو تو اربعین حدیث ها داره یاد میده از ما. بعد آداب رو بیان میفرماد، بعد میفرماد که حالا ببینیم سر رفع یدن چیست، سرشو. بعد رو بعد از حضرت رضا این مرحله رو میاره که جبرئیل چنین نماز میخواند، ملائکه چنین. بعد شروع میکنه اسرار رو بیان کردن. اون بزرگواری که از خارج هر چند اخبار یه موقع میاد 4-5 ساعت بحث، خیلی براش جالب اینو بحث میکردیم، دنبال عرفان منهای خدا و اهل بیتن. آقا ما چی کار کنیم؟ مثلا قیامت و اینا رو بلش کنم، اعمال افق و بلش کنم، ما یه عرفانی داشته باشیم، عرفان لایک. دنبال یه مکاشفه ای باشیم که تو اون مکاشفه طرف ملزم به فق نباشه، دست پامونو نبندید. دنبال یه چیزی میگردن که دیگه اعمال لازم نداشته باشه، آمن و عمل و صالحات، خیلی دیگه گیر ندید. اینکه مولا فرمود رکنش این هستش که در اعمال ظاهری هم دقت بکنیم، به اینا دیگه توجه نکنیم. بعد جالب بود اونجا اومده بودن میگفتن که خب به قول امروزی‌ها شبیه دومینو، این کار انجام بدیم این میشه، این میشه، این میشه، حسادت درمان میشه، اینو انجام بدیم، اون حالت اذیت و آزاری که برای انسان‌ها هست ببین تو دانشگاه فلان دانشگاه اروپایی تدریس میشه هست. بعد اونجا به من گفت سید ما هنوز نرسیدیم به این که شخص همت و اراده اینو نمیدونیم چیکارش بکنیم. چندین سال پیش بود همت و اراده میخواد یه کاری میدونه خوبه، اراده ای انجامش نداره، یه کاری میدونه بده نمیتونه ترکش بکنه. این دومینوش چجوری میشه؟ یه چیزی رو بزنیم این خروجیش این باشه، این باشه، این باشه، این زنجیرش. بعد من بهش گفتم که ببین فلانی گفت چی، گفتم که طرف که اراده نداره این منشأش این استش که اون همت بلند رو نداره، اون هم رو نداره. علت این که هم رو نداره به خاطر اینکه احیاء دل نداره، اون دل درونیش که عامل حرکت اون زنده نشه. گفتن حتی شما تو خارج به زبان خودتون ترجمه میکنی یا تو دانشگاه به زبان خودتون. بعد گفتم علت این که اون احیاء دل رو هم نداره به خاطر اینکه پای موعظه نشسته. بعد اینو بعد گفت موعظه رو دقیقا رو. گفتم یه جلسه‌ای به قول معروف میشینه اینا انرژی مثبت میدن برای اون کارهای خوب. بعد یه ذره برش صحبت کردم چندین سال پیش بود، اگه اشتباه نکنم سال 76 بود، حاجا اخشناس اینو یاد داده بود به ما که داداشون طرف پای موعظه که بشینه دلش زنده میشه. احی قلب کبل موعظه تو روایات هم بود، امرم کرده بهش.
احی قلب کبل موعظه.
بعد اون کسی که این دلش زنده میشه، احی قلب دل زنده، دل که زنده شد همش مشخص میشه برای اون اهداف متعالیش، آنگاه اراده میاد وسط و حرکت میکنه. بعد آجا هرشناسی کسی بود اونجا میگفت فلانی نگاه کن آجا به من چی گفته همون سالها. آجا برم بود داداشون 40 روزه پای موعظه نشستی، ببین چقدر سیاه شدی. بعد اون بزرگواری که تو خارج بود میگفت عجب، پس سخنرانی هایی ما باید یاد بدیم که تو اون سخنرانی ها حرفای مثبت بزنه، این حرکت ایجاد میکنه. گفتم باریکلا. بعد تعجب کرده بود که این تو روایت و مثلا یه بزرگی یه فقیهی مثل آیت الله حق‌شناسی اینو فرموده. بعد روایتش آوردیم بگو پس سخنرانی باید رواج بدیم تو جهان که سخنرانی ها طرف حرفای خوب. گفتم فقط یه نکته دقیقم داره. گفت چی؟ گفتم اگر عقبه این سخنرانی ها، عقبه این سخنرانی های انرژی مثبت و حرکت، اگر عقبش خدا، اهل بیت، انسان جامع و کامل، وجود مبارک انوار مقدس، اگر اینها نبوده باشه و احکام مراعات هایی که تو دین و روا اینا عقبش این نباشه، نگاهی لایک تن، نگاه عرفان لایک اونجوری داشته باشه، فقط تو سخنرانی میخوای انرژی مثبت بدی، اونهایی که یاد میگیرن از این تیپ سخنرانی ها انجام بدن بزرگترین کلاهبردار ها میشن. تو گلدکویست میان، تو قمار میان، تو سایت های قمار، تو جاهای مختلف میان از این روش استفاده میکنن برای حرکت به سمت اهداف خودشون و اون جامعه افسردگی های مزمن پیدا میکنه. افسردگی های مزمن پیدا میکنه. برای نجات این قلب از مرگ فرمود کلا نقص علیک من انباء الرسل، قصص رو بیان میکنه. ای رسول ما، ما آیات قرآن رو آوردیم، انس با او رو آوردیم، برای چه چیزی؟ ما نسب به تو به حیف آدک، اولا به مرحله تثبیت برسی، از اون تزلزل نجات پیدا کنی، وقتی شدی قلب سلیم دیگه سقوط نکنی. تثبیت، تثبیت هم به یه جایی میرسی که به همون مرحله عباد مخلص. انس با قرآن این اثر رو داره. دوم جا اکفی هازه الحق و سوم موعظه. این موعظه همین بحثی بود که اشاره کردیم. کسی که اهل این بحث موعظه نشستن نباشه، همین بنده که الان خدمت شما نوکری میکنم، اگر اهل این موعظه نباشم از همه شما بیشتر سقوط میکنم. خیلی مهمه این بحث موعظه و احیا قلبک بالموعظه، احیاء دل. همت و اراده و حال مبارزه با گناه آدم نداره اگر خودشو شارژ نکنه، اصلا نمیتونه این کار انجام بده. و اطاعت، لا حول ولا قوت الا بالله، دیگه باید دل زنده بشه تا قابلیت حول و قوه پیدا کنه. لا حول فرمود نسبت به معصیت، دیگه حول نسبت به معصیت، قوت نسبت به طاعت. لا حول ولا قوت الا بالله، فرمود اون کسی قابلیت لا حول ولا قوت الا، لا حول ان معصیت الله ولا قوت به طاعت الله الا بالله، این به برکت موعظه حاصل میشه. احی قلبک بالموعظه. و ذکر للمؤمنین، انشالله فردا شب به فضل خدا جلسه آخریست که حالا این دو سه شب توفیق شد نوکری شما رو بکنیم، فردا شب انشالله چند تا نمونه از این چارچوبهای قرآنی رو اشاره بکنیم و این قسمت رو هم انشالله تکمله بکنیم. چند نمونه از داخل قرآن کریم هم اشاره بکنیم که همین برای امروز ما تثبیت است، برای امروز ما موعظه است، برای امروز ما حق و باطل رو مشخص میکنه و برای امروز ما ذکر است و برای امروز ما ما رو ثابت قدم نگه میداره. نمیدونم دیشب یا قبلا اینجا اشاره کردم، مثلا شما چارچوب رو ببینید، شهر بابل همه زدن، درست مثل که شما رفتی تو فضای مجازی تو یه گروهی، تو یه سایت، تو یه جایی، تو یه تو شهری، تو روستایی، تو دهی، تو کشوری وارد شده، اینا همه بر علیه هم، جو و فضا و اتمسفر و علیه دین. یه رکنینه، یه رکنه مثل نمرود و مستکبرین تمام جو رو گرفته، مردم رو طوری تحریک کرده که بچه کوچولو هم هیزم آورده. دیگه بدتر از این هیچ جوی نیست. فقط هم یه نفر وایساده. کان ابراهیم امتن قانتن لله حنیفن لم یکن من المشرکین شاکرن لانعمه. چند تا وصف حضرت ابراهیم اونجا میاد. یه تنه شده امت. این تو هر دوره‌ای برای شما اتفاق میفته که یه نفر وای میسته، همه کم میارن، یه نفر وای میسته. اینو آدم در عمرش حتما میبینه. یه شهر بابله، همه کم آوردن، یه علمداری میشه، اون علمدار میسته، اون یه نفر خودش میشه امت. شهر بابله، خلیل الرحمنه، همه میخوان آتیشش بزنن، بچه کوچیکم هیزم برش آورده. بعد نمرود هم همه جو درست کرده، متا یه نفر وای میسه از ابراهیم، خدا به خاطر اون یه نفر نجات میده. همه هم میگن هرچه بدبختی از بنیادگراییه، از دین و خدای ابراهیم. این دین او و خدای او همه کارا رو خراب کرده، هرچی بدبختی از بنیادگراییه. ما بنیادگرایی رو اگه بتونیم از بین ببریم همه چی درست میشه. این خدای ابراهیم و ابراهیم خلیل و دینش رو از بین ببریم همه چی درست میشه. به همه این شر را زیر سر همین پرچم مکتب اهل بیت که تو ایران ایرانی ها بلند کرد، این باعث بنیادگرایی شده از همینجا. حالا خودشون اگه یه تیک تاک ببری، نه، همه باید بزنن. خودشون هر کاری دوست داشتن انجام میدن. شما نباید این کارو، شما بنیاد گرایی. ولی تیک تاک عیبی نداره. تیک تاک رو باید بزنیم، همه بزنیم، دادگاهیش هم بکنیم، چیکار هم بکنیم. این رو میبینیم در کل عمرمون. وقت یه نفر میسته مثل خلیل الرحمن، اتفاقی که تو اونجا میفته این است که خدا میدون میآید به خاطر او. و دختر خود نمرود مفسرین گفتن رعد جز اولین کساییست که این هیزم آتش آورد، ایمان میاره، بعدها عروس خلیل الرحمن میشه، بعدها تو بعضی مفسرین گفتن 70 تا از نسل او 70 پیغمبر در اومد. یخرج الحی من المیت. انشاءالله فردا شب چند تا از این نمونه ها رو و ادامه بحث قصص رو که تا حدود 10 نکته درباره قصص تو آیات قرآن هستش تکمیلش انشاءالله بیان بکنیم. خدایا به مقربین درگاه توفیق انس با قرآن و اهل بیت و همه ما اعطا بگردان. وقت من گذشته، حاج علی آقا انشاءالله فیض برسونه. چند تا دعای کوتاه عرض کنم به نفس شما و آمین شما انشاءالله مستجاب بشه. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. حاج آقا جان دعا میفرمایید. خدایا فرج امام زمان برسان، این جمع یار حضرت قرار بده، رهبر عظیم الشأن ما معید بدار. خدایا امید این جمع ملتمسین دعای به این جمع ناامید مفرما، این جمع حاجت روا بفرما برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و در صدرش سلامتی آقا امام زمان و رهبر عظیم و شأنمون صلواتی مرحمت بفرمایید.